الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همونطوری که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، سوال از این بود که چه دلیل ما مشاهده می‌کنیم تعارض رو در ادله شرعیه، در حالی که خود شریعت طریقی که از اون طریق شریعت به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام منتقل شده، یعنی وحی و علم لدنی اون بزرگوارها و خود شخص اونها معصوم بودند، علارغم عصمت همه این امور چگونه تعارض و تنافی بین ادله تحقق پیدا کرد. در پاسخ به این سوال گفتیم که گاهی این تعارض ذاتی است، یعنی در واقع در ذهن شخصی است که با این ادله مواجه شده و واقعا تعارضی بین خود این ادله وجود نداره و نتیجه نوع تصوراتی است که این شخص داره، فرهنگی که در اون زندگی میکنه، خزانه لغت و الفاظی که با اون سر و کار داره، منشأ این شده که گمان کنه بین ادله تعارض هست، در حالی که چنین تعارضی نیست. ولی در کنار این جانب ذاتی، جانب موضوعی هم داره تعارض، یعنی تعارض واقعی هم هست، واقعا خارجن هم مواردی تعارض و تنافی هست. بخشی از عوامل این تعارض و تنافی در واقع به خود شریعت برمیگرده، بخشی از عوامل این تعارض و تنافی به مسیری که از اون مسیر این شریعت به دست ما رسیده. اون چی که از جمله اون اموری که به خود شریعت برمیگرده مسئله نسخه، که ما با پدیده ای در شریعت مواجهیم به نام نسخ، در نتیجه وجود ناسخ و منسوخ نوعی تعارض هست، چون بین ناسخ و منسوخ لااقل در نظر ابتدایی تعارض و تنافی دیده میشه، هرچند که ما این تعارض و تنافی رو حل کنیم به این که با آمدن ناسخ حکم منسوخ عمدش پایان پیدا کرده و از اون زمان به بعد این ناسخ هست که معتبر. ولی به هر حال در نگاه ابتدایی این تعارض و تنافی هست، ولو ما با حمل بر نسخ در واقع بین دو دلیل جمع میکنیم و این جمع از قبیل جمع بین عام و خاص به منزله نوعی جمع عرفی است. نکته دیگری که در جلسات قبل توضیح دادیم مفصلا مربوط می شد به طریق انتقال شریعت به ما، که در طریق انتقال شریعت به ما گاهی قرائن مفقود می شن. مفقود شدن قرائن، همچنان که در بحث گذشته هم اشاره کردیم، گاهی به این هست که راوی قسمتی از روایت رو نقل میکنه و اون فضای سخنی که این عبارت در اون فضای سخن صادر شده برای ما نقل نمیشه. در نتیجه ما وقتی با عبارت برخورد میکنیم به دلیل عدم آگاهی از فضای سخنی که در اون فضا این عبارت صادر شده، چه بسا برداشتی از روایت میکنیم که معنای واقعی روایت نیست. توضیح دادیم این مسئله رو نسبت به عبارت انت و مالک لعبیک که از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، که ظاهرش این است که شخص ولو عاقل باشه، بالغ باشه، رشید باشه، خودش تحت ولایت پدرش هست همچنان و اموالش هم در اختیار پدرشه و پدرش میتواند هر گونه تصرفی بکنه. ولی وقتی فضای این سخن در روایت حسین ابن ابوالعلا برای ما نقل شد، دیدیم که این عبارت در واقع یک عبارت اخلاقی و ادبی است و بیانگر یک حکم شرعی نیست و معنای این عبارت این نیست که شخص عاقل بالغ و رشید اموالش در اختیار پدرشه و خودش تحت ولایت پدرش قرار داره. نوع دیگری از قرائن که سقوط و مفقود شدن اونها شایع‌تر هم هست، قرائن ارتکازی لبی است. یعنی از یک طرف اینها لفظی نیستند، یک محتوا، یک معنا، یک لب هستند، از طرف دیگه ارتکازی هستند. چون اینها لبی و ارتکازی هستند، معمولا نه راوی به اون توجه داره، نه مخاطب زمان امام کسانی که این روات برای اونها این مطالب رو نقل می کردند اونها به این توجه می کردند، چون اونها توی اون فضایی که زندگی می کردن این قرائن لبی ارتکازی برای اونها روشن بود. و همین دلیل وقتی امام علیه السلام مطلب رو میفرمود لازم نمیدید این نکته رو توضیح بده، راوی هم که میشنید میفهمید بدون اینکه توجه داشته باشه که علت فهمی که او پیدا کرده وجود چنین قرینه لبی است. خب این برای ما وقتی نقل میشه قرنها بعد به دست ما میرسه، ما اون قرینه ارتکازی لبی رو چه بسا دیگه در ذهن نداریم، ارتکازات ما تغییر کرده، در نتیجه اون قرینه ارتکازی لبی برای ما نیست. اینجا ما از روایت ممکنه معنایی رو استفاده میکنیم که با اون معنایی که اراده شده متفاوته و در نتیجه از منظر ما این روایت با روایت دیگری تنافی یا تعارض پیدا میکنه. اینجا به مناسبت آیه صد یک نکته ای رو مطرح کرده که قبلا ما این نکته رو توضیح دادیم، ولی چون این نکته مهمه دوباره من اشاره میکنم. یه بحثی ما داریم در مباحث الفاظ معمولا در اصول مطرح میشه و اون این که اگر ما احتمال وجود قرینه رو دادیم، این احتمال وجود قرینه رو چگونه میتوانیم نفی کنیم؟ که کلامی از امام صادق مثلا به ما رسیده، ما احتمال میدیم که در کلام امام صادق علیه السلام قرینه ای بوده و اون قرینه برای ما نقل نشده، که اگر ما اون قرینه رو در اختیار داشتیم معنای متفاوت با اون چی که الان از این روایت میفهمیم. ما چگونه این احتمال رو نفی میکنیم؟ اصولی ها میگوین اصل عدم قرینه است. با اصالت عدم قرینه احتمال وجود قرینه رو نفی میکنن. توجه دارید، احتمال وجود قرینه، نه احتمال قرینیت موجود، اون بحث دیگری است. اصل وجود قرینه برای ما مشکوکه. اصولی ها میگن ما با اصالت عدم قرینه این رو نفی میکنیم. آقای صدر اشکال میکنن که اصلا این اصالت عدم قرینه چیه؟ از کجا پیدا شده؟ استصحابه؟ اگر استصحاب، که خب مثبتات حجت نیست و ما باید میخوایم به مثبتاتش تمسک کنیم، ما میخوایم بگیم چون قرینه نیست پس همون چی که ظاهر این عبارت است مراد معصوم علیه السلام بوده. خب این پسی که ما بر این مسئله مترتب میکنیم پس عقلیه و استصحاب نمیتواند لوازم عقلی خودش رو ثابت کنه. اگر استصحاب نیست پس چیست؟ این اصالت عدم قرینه است کجا پیدا شد؟ آیه سعد بعد از یک بررسی به این نتیجه منتهی میشه که ما قرینه رو نفی میکنیم به شهادت سکوتی راوی. وقتی که راوی برای ما عبارتی رو نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، خب فرض این است که این راوی راوی ثقه است، ما روایات غیر ثقه رو که روایاتشون رو معتبر نمیدونیم، بنابراین این راوی در نقل اونچه که از امام صادق علیه السلام به او رسیده مورد وثوق، مورد اعتماد، ثقه است. پس او اون چرا که در فهم عبارت امام صادق دخالت داشته برای ما نقل میکنه، وثاقتش این اقتضا رو داره که اگر در کلام امام صادق نکته‌ای هست که در فهم مراد امام صادق تأثیر میگذاره اون رو برای ما نقل کنه. خب اگر راوی چیزی رو نقل نکرده، این سکوت راوی شهادتی است از سوی او به اینکه چیزی که تأثیر بگذاره در کلام، در مراد امام صادق علیه السلام، در تعیین مراد امام صادق علیه السلام وجود نداشته. به همین دلیل ما اگر یک عبارتی از امام صادق به ما رسید و ما احتمال دادیم که در اینجا قرینه‌ای بوده و نقل نشده، این احتمال رو با شهادت سکوتی راوی که در واقع مستند به وثاقت اوست نفی میکنه. خب آیه سعد میفرمایند این بحث تا جایی تأثیر داره که وثاقت راوی اقتضا میکرده که اون عبارت رو نقل کنه، اما اگر قرینه لبی و ارتکازی شد، اینجا وثاقت راوی چنین اقتضایی رو نداره، چون راوی اصلا توجه نداره به اینکه اینجا قرینه‌ای هست. او در ذهنش مرتکزه، بله اگر از التفات پیدا بکنه، توجه پیدا بکنه، میبینه قرینه هست، ولی توجه عادتا پیدا نمیکنه. و چون توی اون فضایی که او زندگی میکنه دیگران هم با همین ذهنیت هستن، نیاز نمیبینه که این مطلب رو توضیح بده. وقتی به ما میرسه ما میبینیم که عبارت یه معنایی داره که این معنا با اون معنایی که ممکنه مراد واقعی باشه متفاوته. ما احتمال میدیم شاید یه قرینه ارتکازی لبی باشه. این احتمال رو آیه صد میفرمال ما نمیتونیم دیگه نفیش کنیم. اگر در جایی در ادله ما احتمال وجود یک قرینه ارتکازی لبی بدیم، نمیتونیم اینو نفی کنیم. نه اصالت عدم قرینه به معنای استصحاب قرینه معنا داره، نه شهادت سکوتی راوی، چون شهادت سکوتی راوی در محدوده ایست که منافات داشته باشه با وثاقت او. این منافاتی با وثاقت او نداره که چنین ارتکازاتی رو نقل نکنه، چون راوی هم فکر میکرده همه همین رو میفهمه، همین جوری که او میفهمه همه میفهمه. که آی صدر یک مثالی که برای این ذکر میکنه، البته مربوط به روایت نیست، مربوط به آیه هست در واقع، فقط ناظر به این که میخواد بگه ارتکازات گاهی از بین رفتن و یا تغییر کردن. آیه شریفه مربوط به قرائت قرآنه که اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا. خب اونجا برداشت ظاهری آیه اینه دیگه که وقتی قرآن خونده میشه واجب است ما سکوت کنیم، واجبه، امره، و واجبه گوش بدیم، اینم امره. بنابراین مثلا الان ما اینجا داریم درس میگیم، از حرم حضرت معصوم قرآن پخش میکنن، واجبه بر همه ما که سکوت کنیم و گوش بدیم به اون قرآن تا وقتی اون قرآن پخش میشه مدرسه درس تعطیل باشه. تمام محدودهی که صدای این قرآن رو میشنون هیچکی حرف حق نداره بزنه و همه باید گوش بده. خب این معنای معنایی نیست که به این راحتی بشه این معنا رو قبول کرد و هیچ فقیهی هم به چنین معنای فتوا نداده. آقای سعد می‌فرمان شاید در زمان نزول این آیه قرائنی وجود داشته، قرائن ارتکازی لبی، که اون قرائن یا این آیه رو به مورد خاص اختصاص میداده، مثل روایاتی که ذیل این آیه داریم که میگوید این آیه مربوط به نماز جماعت و مأمومین نسبت به امام چنین وظیفه ای دارن، یعنی وقتی امام قرائت رو انجام میده مأمومین باید سکوت کنن و به قرائت گوش بدن. خب این تفسیری که در روایت وارد شده نسبت به اون معنایی که در قرآن ظاهر قرآنه خیلی خیلی محدوده. این در یک ظرف خاص نسبت به یک قاری خاص و نسبت به یک مستمع خاص داره این رو ذکر میکنه. حتی اونجا نمیفرماد که اگر امام جماعت میخونه دیگرانی که در نماز نیستن هم باید گوش بدن. فقط در ظرف نماز جماعت وقتی امام جماعت داره قرآن میخونه، یعنی حمد و سورهشو میخونه، اون موقع باید مأمومین گوش بدن. خب این در روایات وارد شده. آیه صد میفهمه شاید اون زمانی که آیه نازل شده فضایی بوده، قرائن ارتکازی بوده که این رو اختصاص میداده به همین مورد مثلا، یا قرائن ارتکازی وجود داشته که مردم از آیه وجوب نمیفهمیدن ولو ظاهر آیه وجوبه، اونا استحباب میفهمیدن. همونی که فقهای ما فتوا دادن، فقها در این ذیل این آیه فتواشون اینه که مستحب به وقتی قرائت قرآن هست انسان سکوت کنه و گوش بده، واجب نمیگن. ایشون میگه شاید همین بوده که در واقع یک ارتکازی وجود داشته که اون ارتکاز وجوب رو نفی میکرده و توی اون زمان برای اونها روشن بوده، ولی الان که میرسه دست ما نگاه میکنیم اینو خب امر است و امرم ظاهره در وجوب و پس باید قاعدتا واجب باشه، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم هیچ فقیهی فتوا نداده به چنین چیزی، با اینکه این آیه قرآن دیگه سندش که کسی نمیاد بحث کنه بگه سندش اشکال داره، ظهورش هم که واضحه دیگه، امر که جز تقریبا جزء مسلماتی که ظاهره در وجوبه. با این همه ما نمیبینیم کسی فتوا داده باشه. ایشون این رو به عنوان یک مثال ذکر میکنه که چه بسا ارتکازاتی بوده که اون ارتکازات از بین رفته. بعضی چیزهای دیگه هم هست این. البته حالا این بابش انقدر باز نیست که خب تو همه جا ما چنین تردیدی رو بکنیم و در نتیجه هیچ مسئله‌ای رو نتونیم به این راحتی روشن کنیم. ولی خب مثلا اگه ما نگاه کنیم ببینیم ادله‌ای که وارد شده در غسل جمعه مثلا تقریبا همش ظهور داره در وجوب غسل جمعه. مثلا تقریبا ما دلیلی نداریم که غسل جمعه مستحب باشه، هر چی داریم همش ظاهرش وجوبه، ولی میبینیم تقریبا همه فقها ها فتوا دادن به استحباب غسل جمعه.
در مدرسه میگن فتنه به
من علی حال برخی از قرائن ممکنه در طول این تاریخ طولانی مفقود شده باشن، که گفتیم برخی از این قرائن به دلیل عدم نقل کامل یک روایت ممکنه مفقود شدن، که ما فضای سخن را از دست دادیم، اکتفا شده به نقل یک قسمتی از عبارت، و بخش دیگر قرائن ارتکازی لبی که اونها کمتر مورد توجه قرار میگیرن، عادتا مورد توجه قرار نمیگیرن. نکته ای که فقط اینجا باید توجه کرد اینه، الان در روایت انت و مالک لعبیک، روایت حسین بن عبدالعلا آمد و توضیح داد که این یک فضای سخن بوده، توی اون فضای سخن این عبارت دلالت بر حکم شرعی نمی کرده. حالا اگر ما یه همچین احتمالی رو جاهای دیگه بدیم که خب شاید این عبارتی که امام صادق فرمودن توی فضایی بوده، توی یک متنی بوده، توی اون متن این عبارت چنین معنایی نداشته، اینجا نمیتونیم به اون روایت تمسک کنیم، دیگه ظهورش برای ما حجت نیست. این قسمت به همین نکته‌ای که الان عرض کردم تمسک میکنیم، میگیم وثاقت راوی اقتضا میکرده که اون چرا که دخالت داره در فهم مراد امام برای ما نقل کنه. پس اگر او اکتفا کرده به این مقدار، معلومه که سخنان امام، سخنان دیگری که امام داشتن قبل و بعد از این عبارت، نقشی در تعیین مراد از این عبارت نداشته. نه ببینید، راوی فراموش کرده باشه، اگر اینه که راوی از اون رواتی است که کثیراً فراموش میکنه، یعنی اصلاً به قول تعبیری که در کتب قدما هست ضابط نیست، ضبط نمیتونه بکنه، او اصلا ثقه نیست، یه راوی که مثلا فرض کنید فراموشی داره، آلزایمر داره، این قابل اعتماد نیست. برای همین هم برخی از روات رو ما داریم که تعبیر داره که اختلط فی آخر عمره، در اواخر عمرشون گرفتار اختلاط شده، بعد بعضیا فکر کردن این اختلاط یعنی اختلاط عقیدتی، معلوم نیست اینا اختلاط عقیدتی باشه، این مقصود اختلاط مشاعره، یعنی ذهنش به هم ریخته دیگه، پیر شده بوده، حافظش از دست داده بود. اگر این باشه این راوی قابل اعتماد نیست، یعنی اون دوره‌ای که راوی دیگه حافظش از دست میده قابل اعتماد نیست. ما الان از راوی صحبت می‌کنیم که ثقه است، یعنی در حد متعارف یک انسان قابل اعتماد، حافظه داره، توجه داره. یک همچین راوی که چنین ویژگی هایی داره وقتی یک عبارت رو نقل میکنه، ما میگیم این اگر عبارت قبل و بعدش چیزی بود که نقشی در فهم این داشت، نقل میکرد، قرائن رو نقل میکرد برای ما. پس اگر نقل نکرده، معلومه که اون عبارت ها اگرم امام قبل و بعدش چیزی فرمودن، نقشی در تعیین مراد از این عبارت نداشته. بله، یک نکته ای که هست تا حالا این به عنوان نکته چهارم آقای سعد ذکر میکنن، و اینم خودش از عوامل باز تعارض هست، از عواملی است که در مرحله انتقال شریعت به ما پیدا میشه، تصرف خود رواته. راویان وثاقتشون اقتضا میکرد و میکنه که اون چه که مفاد و محتوا و مراد امام برای ما نقل کنن، اما این که حتما عین عبارات امام رو برای ما نقل کنن، این چنین چیزی نیست. خب در این نقل به معنا که راوی می کرده و نقل به معنا هم وجود داشته، گاهی از اوقات راوی به دلیل عدم تسلطش نسبت به زبان به صورت کامل بعضی از خصوصیات اون عبارت رو نمیتونسته نقل کنه. در نتیجه بخشی از معنا رو نقل میکرده، بخشی از معنا نقل نشده باقی میمونده، اون نمیتونسته همه مفاد رو نقل کنه. البته ربات لااقل حالا اون مقداری که از سنت روایی ما که بعد در سنت فقهی ما حتی تبلور پیدا کرده به نظر میرسه که علارغم اینکه چنین چیزی منافات با وثاقت نداره، یعنی ثقه، لازم نیست عین عبارت رو نقل کنه، کافیست اون چرا که همون عبارت بیان کرده همون مفاد رو برای ما نقل کنه. به همین دلیل این مسئله در اصول و درایه علم حدیث جزء تقریبا مسلماته که نقل به معنا اشکالی نداره، منافات با وثاقت نداره. اما وقتی ما به سنت روایی خودمون نگاه میکنیم که این سنت در ادامه در سنت فقهی ما تبلور پیدا کرده، میبینیم یک وسواسی وجود داره که این عبارات تا جایی که ممکنه نقل بشه، یعنی به صورت عمومی سعی بوده این عبارت رو نقل کنن. و حتی عرض کردم حالا این تو سنت روایی که هست چی؟ این وقتی انتقال پیدا میکنه حتی تو سنت فقهی ما میبینیم همینطور باقی میمونه. یعنی الان شما حتی گاهی وقتا مقایسه کنید میبینید یک عبارتی که شیخ طوسی رضوان الله علیه تو نهایه فرموده که کتاب فتواییش بوده، در طول تاریخ فقها همون عبارت رو حفظ کردن چون مورد قبولشون بوده فتوا، نیومدن فتوا رو با یه عبارت دیگری بیان کنن، حتی عبارت شیخ طوسی رو حفظ کردن. و بعد نگاه میکنیم میبینیم شیخ طوسی هم با این که اخباری نیست، مثل صدوق نیست که خیلی التزام داره عین متن حدیث رو نقل کنه، ولی بعد نگاه میکنیم میبینیم حتی شیخ طوسی هم تا اونجایی که میشده سعی کرده در فتواش عین عبارت روایت رو حفظ کنه. این حتی با اینکه شیخ اخباری نیست و اصولیه، از شیخ الان بپرسیم که آقا اشکالی داره که من مفاد این عبارت رو با یک عبارت دیگری نقل کنم؟ میگه نه، به خصوص اگر فتوای منه، نمیخوام نقل حدیث کنم. شیخ که تو نهایه نقل حدیث که نکرده، نیومده مثل صدوق تو من لا یحضر بگه قال الصادق قال الباقر علیهم السلام، اینجوری که نیومده. حالا بگیم خب صدوق اونجا داره نقل حدیث میکنه، تحفظ بر عبارت حدیث داره. علارغم این ما میبینیم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو نهایه کتاب فتوایی عبارت خودشه با سعی میکنه تا جایی که میشود عبارت حدیث رو حفظ کنه، تا جایی که عبارت حدیث تطابق داره با فتوای او و عبارت بیانگر نظر شیخه، همون عین عبارت حدیث رو میاره و بعد هم تو نسلای بعد. بنابراین ولو این احتمال بابش بازه، چون حالا من اینجا این رو زود گفتم چون بعضیا به خصوص در دوره متأخر به این مسئله خیلی دامن زدن که آقا این احادیث نقل به معناست، نقل به معنا هم برمیگرده به فهم راوی، روات هم اون زمان با توجه به فرهنگ زمان خودشون یه فهم خاصی از این احادیث داشتن، بنابراین معلوم نیست اصلا امام صادق علیه السلام چنین چیزی فرموده باشه. برای همین حالا بعضی از آیون که حالا ما باشون از نزدیک هم ارتباط داشتیم، حتی تحصیل کرده های همین حوزه هم هستن، بعضیشون میگفتن آقا اصلا به هیچ حدیثی نمیشه اعتماد کرد، باید بذاریم کلن احادیث رو کنار، فقط قرآن میمونه که میشه بهش اعتماد کرد. یک جریانی تقریبا نقطه مقابل جریان اخباری ها، اخباری ها قرآن میذاشتن کنار، میگفتن حجت برای ما نیست، این حجت برای منخوت ببهه، عقلم که تعطیل، اجماع هم زیاد بهش کاری نداشتم، میمون حدیث، فقط به حدیث تمسک میکردم. بعد تو حدیث خیلی یه دفعه سهل میگرفتن، تو بقیه چیزا همه چیزو میذاشتن کنار، ولی تو حدیث میرسیدن میگفتن تمام روایات کافی، تمام روایات من لا یحضر، نمیدونم تمام روایات تهذیب و استبصار بنا به تفاوت مسالکشون حجت. حالا الان ما یه جریان عکسی داریم که میاد میگه آقا احادیث نقل به معنا شدن، در این نقل به معنا روات فرهنگ خودشون رو در واقع در نظر داشتن، با توجه به فرهنگ و فهم خودشون روایات رو نقل کردن، چون اینطوریه اینا فهم اون راویه. معلوم نیست امام صادق علیه السلام اینو فهمیده باشه، نه عبارت عبارت امام صادق معلوم نیست باشه، نه مطلب مطلب امام، چون فهم این راویه. بچه‌م که الان هم ما گفتیم تو قرائن ارتکازی لبی راوی خودش رو ملتزم به ذکر نمیبینه، چون توجه به این قرائن نداره. بعد به خصوص حالا روی این مسالک جدید معرفت شناختی که میاد میگه معرفت شما بر اساس یک سری پیش‌فرض‌ها شکل میگیره، میگه خب این ربات بر اساس فضایی که تو اون زندگی میکردن و پیش‌فرض‌هایی که اون فضا بهشون تحمیل میکرده یه چیزایی فهمیدن برای ما نقل کردن. میگن پس این عبارات و روایات و همه این چیزا ولو ائمه معصوم بودن، حالا این دیگه نقد به عصمت ائمه نیست، میگه ولو ائمه معصوم بودن، ولو اونها خطا نداشتن، ولو اونها علمشون علم الهی بوده، اما این چیزی که دست ماست که علم ائمه نیست، که این نقل رباته، این فهم رباته، این ربات هم نه معصوم بودن نه علم الهی داشتن، اینا هم همون فهم روزگار خودشونه. پس اینا رو همه رو یک جا میریزیم کنار. این نوع برخورد درست نیست، این برخورد برخورد غیر علمی است. اگه ما مراجعه کنیم به تاریخ حدیث، اگه مراجعه کنیم به تاریخ فقه، میبینیم یک احتیاط و احتفاظی هست نسبت به عبارت. درست روات لازم نبوده عین عبارت رو نقل کنن، ولی تا جایی که میشده و یادشون بوده سعی میکردن عین عبارت امام صادق یا امام باقر علیه السلام یا معصوم هر معصومی رو نقل کنن. فرض کردم بعد تو نسل‌های بعد حتی اینایی که اصولی هست تحفظ بر عبارات روایات ندارن، ما میبینیم این تحفظ بر عبارات، نه فقط عبارات روایات بلکه حتی عبارات فتاوای قدما رو ما میبینیم. یعنی یک نوع احتیاطی است که زیاد عبارت هی عوض نکنن، عبارت پردازی نکنن، همون یه عبارتی که هست همون رو وقتی معنا رو میرسونه همون عبارت رو نگه دارن، که خیلی وقتا این ریشه برمیگرده به عین عبارات معصومی. ولی در این حال ما نمیگیم اصلا چنین اتفاقی نیفتاده، این طرفش هم نمیگیم. ببینید اون چی که ما ادعا میکنیم اینه که گاهی ربات در این نقل به معناها که کردن برخی از خصوصیات عبارت رو نقل نکردن احیانا، که امروز که ما میبینیم دو تا روایت با هم تعارض داره، چون در واقع برخی از خصوصیات نقل نشده و در نتیجه بخشی از مفهوم به دست ما نرسیده. یه موردی رو مرحوم شهید صد ذکر کرده به عنوان مثال، عمار ساباتی رو، که حالا این مثالش به نظر من مثال چیز نیست، ولی در این حال این هست که بعضی از روات بالاخره اطلاعاتشون فهمشون ضعیفتر بوده، عرب نبودن، اون رواتی که مولا، از جمله عمار ساباتی از موالیه، اینایی که در موردشون گفته شده مولا، اینها غیر عرب ها هستن. این راویان غیر عرب احیانا اشتباه کردن در نقل، از جهت اینکه اون تسلط کافی رو احیانا نداشتن، ولی این چیزی نیست که باعث بشه کل میراث روایی ما متزلزل بشه. ما از طریق مطالعات دقیق تر میتونیم ضعف هایی رو که وجود داشته و اشتباهاتی رو که احیانا رخ داده به دست بیاریم و در واقع ضریب خطا رو بسیار کاهش بدیم، به حدی که برسیم به اطمینان و وثوق و بتونیم بر اساس اون اطمینان و وثوق فتوا بدیم بر اساس همین روایات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.